بسم الله الرحمن الرحیم. بحث روش شناسی استنباط یا اجتهاد جلسه هشتم. و تو جلسه قبل بحث شروع کردیم، بحث ادله رو که وارد بحث‌های اصلی روش شناسی شد. در بحث دلیل عقلی سه تا راه جمع‌آوری ذکر شد. بعد خدمتتون عرض کنم که حالا مقایسه احتمالات جواب مسئله با احکام و لوازم عقلی بود، مراجعه به آیات روایت بود و بحث سیره. بعد رسیدیم به بحث نقد و بررسی. اینجا یه مقدار سریع رد شدیم. من دوباره تکرار بکنیم ببینیم که به نظر دوستان چی میرسه. ما گفتیم که چیزی که به ذهن رسیده بود این بود که ما میخواییم کلن یه دلیل عقلی رو نقد و بررسی کنیم. فرقی نمی کنه حالا این دلیل عقلی توی فقه به کار برده باشه، تو اصول یا فلسفه یا جای دیگه کلام مثلا. این دلیل دو حالت داره، یا بدیهی ادعا میشه یا نظری. اگه بدیهی ادعا میشه دیگه شما دنبال قیاسش نمیرید، چون ادعا این است که این بدیهیه و قیاسی نمیخواهد. حالا چه این که قیاس میشه براش اوورد و نمیخواهد، چه این که اصلا قیاس نمیشه براش اوورد. مثلا فرض کنیم این قاعده تناقض اجتماع ارتفاع نقیزه محالتی اصلا نمیشه براش استدلال چید، امکان عقلی نداره. حالا اگر بدیهی بود شما چجوری نقد میکنید، بررسی میکنید آیا این بدیهی درسته یا نه؟ مرحله اول این است که ببینید این که میگم بدیهی از کدوم بدیهیات، اولیات، ضروریات، متواترات، تجربیات، چیه بالاخره؟ هر کدوم که بود با همون میسنجید. مثلا اگه ادعا شد این گزاره جزء اولیاته، خب تعریف اولیات تو منطق چیه؟ من موضوع رو درست تصور کنم، محمولم درست تصور کنم، میفهمم، تصدیق میکنم. مثال واضحش هم الانسان و ناطقونه. شما انسان درست تصور کنی؟ یعنی چی؟ یعنی انسانی که درست تصور کنی یعنی حیوان ناطق رو تصور کردی. خب حیوان ناطق ناطق هست یه بدیهی، اینو میشه میگه بدیه اولی. خب حالا اگر ادعای شد که این آقا بدیهیه، خب باید چیکار کرد؟ باید به این روش فهمید که این بدیهیه، بدیهی نیست. یا موارد دیگه، اگر ادعای شد وجدانیاته، میگه آقا جون من فرض بفرمایید شما به وجدان خودتون مراجعه کنید، میابید که من هستم، من وجود دارم. این از اولیات نیست، چون من به عنوان شخص من و وجود چیز نیستیم، ذاتی نیست وجود برای من، اولی نیست، ممکنه وجود نداشته باشه. تصور این وجود من و تصور وجود تصدیق نمیاره که من هستم. نه، شاید تنها موجودی که تا حمل وجود برای ذاتیه و از اولیات ذات باری تعالی باشه، کم کسش یا الوجود، صرف الوجود، وجودون و موجودون. بله، اما وجودات خاص و وجودات ضعیف و فقری خب میگن که نه هم برش. اما بالوجدان من میابم که آقا این گزاره درسته، یعنی من وجدان میکنم. اینا بحثای معرفت شناسی هم داره دیگه، دیگه نمیخوایم واردش بشیم. نخوندید شما حالا توی بحث روش شناسی خیلی اون برخی از این شبهات روز رو این بدایه و نهایه و اینها بهش نپرداختن. آموزش فلسفه آقای مصباح درس 10 تا 20 جلد 1 اون بحثای معرفت شناسی رو مطرح کردن، مختصر مطرح کردن اما خیلی قابل استفاده است. اونجا توضیح داده، حالا بحث اولیات توضیح دادن، وجدانیات توضیح دادن، گفتن چرا اینا نمیتونه غلط باشه، بگذاریم بذاریم سرجاش. یا اگر یک گزاره داشت که آقای از متواتراته، بدیه متواتره، خب چجوری شما باید کشف کنید که صحیح این هدایه های غلطه؟ یه راه همینه، این راه نقضه بست بله؟ وجدان و حس درونی خودم رو میابم. نه مثلا میگید که آقا من احساس گرسنگی میکنم، من احساس سوزش معده میکنم، من احساس درد در دستم میکنم، این غلط نمیتونه باشه. من نمیتونم به شما بگم که آقا تو خیال میکنی احساس درد داری، خیال اینجا راه نداره، من درد دارم. بله نسبتش نسبت میدم این درد رو به معده، میگم چون گرسنمه، این شاید غلط باشه، این تفسیر منه. من اینکه سوزش معده دارم این قابل چیز نیست، این از اینجا احساس سوزش دارم، احساس سوزش، این احساسه نمیتونه دروغ باشه. بله ممکنه تفسیرش که خب پس من گرسنمه غلط باشه، پس من اگر فلان دارو رو بخورم خوب میشم غلط باشه، این تفسیرش کار نداره. واسه میگم معرفت شناسیه و یه مقدارم توی منطق اینها مطرح هست. این در مورد گزاره بدیهیات. در مورد نظریاتم گفتیم نظریات فرقش اینه که قیاس داره. خب شما باید اول قیاسشو کشف کنی، قیاسشو کشف کردی، به دست آوردید، تنظیم کردید، بعد مقدماتشو به دست میارید، مقدماتش رو باید بررسی کنید. سوال، این مقدمات بدیهی هن یا نظری هن؟ اگه بدیهی هن باز باید با چیز سنجیده بشن، دوتا مقدمه درست بودن، بعد صورت رو حالا بسنجید، هم ماده داره هم صورت، دیگه قیاس. اگر که نه خود اون مقدمات نظری هن، باز باید برید قیاسشون رو به دست بیارید. این تفکیک ها رو باید به دست بیارید تا به نقد و بررسی صحیح یک دلیل عقلی برسید. نه به اصطلاح دقیق نه، وجدانیات توی همون چیزی که توی منطق ما توی مشاهدات گفتیم، مشاهدات دو نوعن، مشاهدات به حس ظاهر، حواس پنجگانه که بهش میگفتن محسوسات مثلا، و مشاهدات به حواس باطن که بهش میگفتن وجدانیات، که توی فلسفه هم بهش پرداخته شده، توی منطق هم بهش پرداخته شده. خلاصه وجدانیات هره وجدانیات همیشه جزئی. الان فعلا ما در حال این هستیم که حکم عقلی چگونه چیز بشه. آها این یه بحث دیگه است. حالا یه بحث دیگه است که آقا اصلا چنین قسمی ما توی فقه داریم یا نداریم، یا متواترات اصلا متواتر داریم تو فقه یا نداریم، فعلا در اون مقام نیستیم. ما کلا یک راهکار کلی میدیم با این فرض، اگر چنین استدلالی شد چجوری میشه تحلیلش کرد. و اینکه توی فقه گزاره وجدانی نداشته باشیم به عنوان استدلال، اینا محل تعامله، داریم یا نداریم. گاهی وقتا ما میخوایم حکم جزئی رو کشف کنیم، حکم کلی همیشه نمیخواد کشف بشه، حالا یه حکم جزئی داخل علم فقه تلقی بشه. نه این وجدانیت، اون وجدان عرفی چیز دیگه است که بحث آینده میاد. الان ما فعلا بحثمون وجدانیاتی که تو منطق مطرحه، که من شک دارم. آره چی؟ توی اصول فرضش هست، اگه کسی اطمینان داشت، مثلا خارجیش دیگه بس اصولی نیست، من اطمینان دارم دیگه. مگر توی اطمینان و قطع نه، نوعی نیست دیگه، شخصی. اینو توی حفای بحث کردیم دیگه، گفتیم که خیلی هم میگن نه حجت، قطع قطع هم اشکال بهش وارد نیستیم.
میگم اومن نه اومن نه بیشتر باشن بیشتر، همون شکش و قطعش اینا نوعیه ویژگان شما، شکش کسی روشن
یعنی توی قط. حالا اگر یک نفر قطع نبود، قط کرد،
قطع نبود،
پس ملاک شخص
نویم نیست، همه قطع
نه. فرض کنید بقیه از همین ادله قط پیدا نکرد، مثال زیاد داره، همین ادله بقیه نوعان بهش قطع پیدا نکردن، یه عده قطع پیدا کرد. آدم های متعارفی هن در زندگیشون، در رسیدن به قطع و اطمینانشون. یا تو بحث اطمینان خیلی دیگه، تو بحث طهارت و نجاست خیلی وقتا بعضی جا طرف میگه من اطمینان نرسیدم، یک نفر میگه من به اطمینان رسیدم. این رو اشکالی در حجیتش نکردن، فعلا ما نشنیدیم پیسش. متواترات یعنی اینقدر افراد خبر داده اند که تواتی بر کذب یا اشتباه همشون ممکن نمیشه. بله بله، جزء شیشگانه بدیهیات میگفتن دیگه. اینم بحثه که آقا بدیهیات اون شیشتایی که تو منطق خوندیم همشون بدیهی هستن نیستن؟ نه 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 نه، جزه اولیات نبود بدیهیات. حالا مراجعه کنید، بدیهیات فقط شیشتا بود، غیر از بدیهیات داشتیم مشاهد مشهورات داشتیم، مزنوات داشتیم، اونا داشتیم خب.
این قیاس که
فرمودین
این
تعارف
و نجاست خیلی اوقات آدم خودش، یعنی اینجور بگم ما غالبا که کار میکنیم همون ناخودآگاه بیریم دیگه، یعنی قیاسات رو میفهمیم ولی هیچ وقت نمیشه قیاسش رو در بیاریم. شاید اصلا اینه که یه جای صحیحی هم که چند بار شما در کلاس هم فرمودین مثلا قیاس این تبیری موندیم توی که قیاسش رو در بیرون دقیقا حد وسط و فلان و اینا. میخوام بگم اینو نه فوقه ها نه الان نه، یعنی اینجوری کار کردن خیلی سخت میشه اصلا.
اگر تمرین بکنیم، اگر تمرین بکنیم خیلی روون میشه. آره تلاشمون این بود، تلاشمون این بود که این رو تمرین کنیم، روون بشیم، روون بشیم ساده میشه. کار فنی دقیق اینجوریه، اگه بخوایم دقیق کار کنیم، فنی کار کنیم که مغالطه ای رخ نده، چاره ای نداره جز این ریزکاری ها رو.
خیلی وقتی درسته و ما میفهمیم درسته ولی میتونیم قیاسش رو در بیاریم.
خب این احتمال رو میدید که اگر قیاسش رو در بیارید، ماده و صورتش رو در بیارید، از یه چیزی غافل بودید. اگه احتمالش رو نمیدید نیازی نیست، به مثل قطع دیگه، من قطع دارم این دلیل درسته دیگه، نقد و بررسی نمی کنم. کار فنی این نیست. بعد تمرین دادیم، مثلا اومدیم گفتیم آقا منجزیت، یه مثال نقد و بررسی کنیم، منجزیت از لوازم قطع است و انفکاک آن از قطع محال است. خب اشکالی که کردن این که این گزاره خیلی کلیه، یعنی قطع همواره منه، هر قطعی در حقیقت گزاره ای، هر قطعی منجزیت داره. بعد اگه ما بریم سراغش می‌بینیم که اصلا برخی قطعها منجزیت در موردش معنا نداره. قطع
هستی
شناسی هست؟ قطعه هستی شناسی. من قطع دارم که مثلا اون صندلی آبیه، گفتن دیگه، یعنی منجزیت معنا نداره. منجزیت یعنی شما قطع پیدا کنی به حکمی در واقع برای مولا که اینقدر باعث میشه اون حکم برای شما منجز بشود. اصلا منجزیت جایی پیدا میشه که یه حکم و تکلیف و رابطه مثلا عبد مولایی باشه. این گزاره به این نحو اگه مطرح بشه که هر قطعی منجزیت میاد، خب این اشکال بهش مطرح میشه. این هم مثلا ادعا شده بدیهی، یعنی از خود قطع فی نفسه منجزیت در نمیان، از قطع به حکم شرعی چرا ممکنه مثلا ادعا بشه، ولی از خود قطع این در برخلاف الانسان ناطق، از خود انسان ناطق در میان.
حالا اگه اونجوری موضوعشو قید
زنیم محل باز صحبت دیگه ممکنه درست بشه. منظور اون باشه بحثی نیست. خب خدمتون هست که یا مثال دیگه زدیم، گفتیم تو همون بحثی که دو نفر فوت میکنن یه ادعا شد، آره ادعا شده بود که اگر که هر کدوم از هر کدوم ارث ببرن این محال عقلی است، استحاله داره. چرا؟ چون در حالی که زنده بوده و ارث گرفته در همون زمان مرده و ارث داده، نمیشه در زمان واحد هم مرده باشه هم زنده باشه. خب اینو مثلا اگر قیاسش چیده بشه، مقدماتش چیده بشه، اشکالش روشن میشه.
اینه که فقط مرده ارث میده، این بند خدا ارث داده پس مرده، از اون طرف فقط زنده ارث میگیره، این بند خدا ارث گرفته پس زنده است.
این حصر عقلی نیست. حتی اگه شما بپذیرید این اگه شما بپذیرید این نقلی و شرعی درسته، یعنی از نظر شرع فقط، آره فقط اینجوری، اگه از نظر شرع بپذیرید حرفی نیست، ممکنه بگید شرع فقط این رو میگه. اما اگه ادعای دلیل عقلی کردید، دلیل استحاله میگید، چنین چیزی نیست، چنین حصری که باید حتما طرف زنده باشه تا مثلا اموالی رو بیارن بین ورثش بعد تقسیم بکنن، این استحاله نداره. یعنی تو مردی، اما اگر پسر مرده باشه مثلا فرض کنید، اما اگه پدرش بمیره اموالش بیاد به نواهای پسری که پسر مرده برسه، این استحاله ای نداره. اون چیزی که نهایتا میشه گفت اینه که خلاف مثلا شرع، خلاف مسلمات، حتی خلاف فرض کنید ضروری دینه، ولی خلاف عقل نیست. یعنی این اگر کسی ادعا بکنه، حالا این بحثای دیروز بحثای جلسه قبل بود و تمرین‌هاش بود، یه مقدار سریع رد شده بودیم، اشاره بیشتری کردیم، میریم سراغ ادله نقلی. بله یعنی چی این تیکش؟
تیکه که خب بگیم متحیط محکم بوده، یعنی لازم میاد اگر اینجوری
خب
بگیم شرعن.
برای چی اینو گفتن؟
واسه این که نتیجه تاریکه فاسد بشه، بگیم اون برش هم فاسده بس اینا اصلا بیارس نیده،
میخواییم بگیم این به اون از چی نبیرسیم دیگه.
خب میگم از زمینه شرعن بگیم.
خب دیگه نه، یعنی استحاله حداقل ظاهرش این، اگه توجیه بشه به حمله برخلاف ظاهر بشه اشکال نداره، بحثی نیست. خب آره این دلیل نقلی، بریم سراغش. میگیم مراد از ادله نقلی معارفی است که دیگه از طریق عقل ما کش نکنه، از طریق وحی و معصومین علیه السلام به ما رسیده و عقل ما به تنهایی توانی درک اونها رو نداشته. بعد این معارف به ترتیب قوت واقع نمایی رو ما میخواییم اینجا مطرح کنیم. اول این چیزی که میگیم دلیل نقلی در فقه ضرورته، ضروری بودن. مراد از ضروری هم در فقه یعنی بدیهی و واضح بودن و حکم داشتن. یعنی این واضح ضروری دینه، بدیهیه. همون ضروری گفتیم، ضروری همون معنای بدیهی رو میده تو منطق در مقابل نظری. معمولا میگن وقتی تو فقه هم میگیم ضروری، معمولا یعنی همون بدیهی، همون اصطلاح منطقیه. حالا معلوم از سرابادی با این حرف مخالفه، حالا کاری نداریم، ایشون ضروری رو یه جور دیگه معنا میکنه، فعلا اینجوری ما معنا کردیم. بعد ضروری هم خودش به ضرورت دین، ضرورت مذهب و ضرورت فقه تقسیم میشه. ضرورت دین یعنی روشن بودن این حکم در بین متدینین به دین اسلام اما از عامه و خاصه. ضرورت مذهب یعنی مال مذهب، یعنی بدیهی بودن، بدیهی بودن، یک بدیهی واضح روشنه، نیازی به استدلال نداره، بله همون بدیهی منطقی تر اسلام. ضرورت مذهب هم یعنی روشن بودن این حکم در متمسکین به مکتب اهل در امساد و ضرورت فقه هم یعنی روشن بودن این حکم در بین فقها. ها ضرورت فقه در فقه بدیهیه، بله؟ خب این حکم در بین فقها ها ضرورت فقه خیلی ممکنه نه تنها عامه ازش اطلاع نداشته باشن، ممکنه برخی شیعه ها عموم مردم هم اطلاع نداشته باشن، اما هر کس فقه خونده باشه میفهمه قطعا این هست. مثال میزنیم، مثلا اصل وجوب نماز، این میشه گفت ضروری دینه، یعنی هر کی مسلمونه میدونه، اصلا نیازی به استدلالم نمیخواد براش حتما بگی اقیم و سلام، یه آها اقیم و امر ظهور در وجوب داره، خب فهمیدم، اصلا این نیازی نیست، بدیهی برد. یا وجوب اصل تولا و تبرع در مکتب اهل بیت در امساد اصلا میشه گفت این ضرورت مذهبه. یا شرطیت اصل استطاعت، اصلش نه خصوصیاتش، برای وجوب حج، یه از ضروریات فقهه، اینو ممکنه دیگه نگیم ضروری مذهب یا ضروری دین، چون برای عموم مردم شاید بدیهی نباشه، میگن که آقا چرا مثلا استطاعت مثلا، اما اینقدر روشنه در میان فقها ها که بهش تعبیر میکنن به ضروری فقه. آها ضروری یعنی این که شما چی شده؟ بدیهی، اصلا دلیل نمیخواد، این حکم دلیل نمیخواهد و مورد قطع من است. مثل این که جنان نه شما
مشکوکی؟ من
مشکوکی. اصلا این پس شما فقیهی؟ پس این اصلا ضرورت فقه نیست، بدیهی، اصل وجوب نماز نه، اصلش نه، همون هم اصل، اصله یه نمازی واجب است تا یه مدتی هم بذاریم کنار، بدیهی باشه براشون. حالا میگیم این بدیهی که، بدیهی که اینجا میگیم بدیهی منطقی، برمیگرده به معمولا برمیگرده به متواتران، یعنی به شکل متواتر سینه به سینه از زمان معصومین علیهم السلام این نقل شده و هیچ کس اینقدر نقل شده، هیچ کس شک و تردید نداره،
هیچ کس
اگه ضروری، خب ضرورت فقه نیست، هر فقیهی اگه بدیهی، نه یه بار از شما متعارف طرف نیست، یه فقیه غیر متعارف نه، اما فقیه متعارف، فرض اینه فقیه متعارف بدیهیه براش این مسئله، اگه شک کرد حالا به نظر میرسه که هر جا شک متعارف بود حالا این بدیهی نیست، شما آدم متعارفی بدیهی نیست، بس من شبه شخصه قبول نمی کنم این ضرورت فقه، اصلا ضرورت فقه نیست. بقی
خب من نبودم وقتی نوشتن ضروری، شاید هم موقع افرادی بودن که شک داشتن،
خب ممکنه اینو خواهیم گفت، ممکنه یه چیزی زمانی بدیهی باشه به مرور زمان از بداهت بیفته، این اشکال نداره، فرض رو عوض نکنیم، فرض بگید همون زمان صدر اسلام برای یک نفر انسان متعارف فقیه توانمند این بداهت نباشه و این شک و شبهه بکنه تو ضروری بودن این مسئله، دمت تردید کنه، بدیهی بودن این حکم فقهی باید تردید کنه. ولی بله این زیادم هست، یه حکمی بدیهی بوده اون صدر اسلام، کم کم با دور شدن از صدر شریعت تبدیل شده باشه به نظری. این بدیهی ممکنه بعضی وقتا این استناد علما به شهرت قدمایی یا اجماع قدما بر اساس همینه که اینا اونا یه چیزی میدونستن، حالا ما دوریم مثلا متوجه نیست. پس حالا بریم سراغ اون فهمان شما مال نقد و بررسیه. فعلا الان این ذرات اینجوری معنا کردیم که آقا ذرات منظورمون اینه، حالا راه جمع‌آوری چیه؟ من میخوام بگم این مسئله ضروری هست یا ضروری نیست، راه بررسی چیه؟ چجوری میتونم جمع‌آوری کنم به تعبیری؟
خودم که گروه باشم میفهمم دیگه، اگه فقیه نیستم برام فقیشم میفهمم ضروری
شده. احسن، آدم به خودش به عنوان یک متدین به دین اسلام، یا خودش به عنوان یک متمسک به مکتب اهل بیت، یا خودش به عنوان فقیه نگاه کنه ببینه این بدیهی هست نیست. دیگه خب نیا کنی کنکاش در ذهنیت منظورمون همینه، فقیه که تتبع نکرده باشه، نه کنکاش در ذهنیت و وجدان متشرع نیالا دین اسلامش مکتب اهل بیت یا فقها به همراه تتبع در آثار فقهی برای کشف یک مسئله لازمه. تتبع برای چیه؟ تتبع اکثرش به خاطر اینه که احتمال داره یه حکمی در بین قدما بدیهی بوده اما به مرور زمان از بداهت افتاده. شما وقتی مراجعه کنید به کتب میبینید که مثلا این که بدیهی بوده برای شیخ مفید و شیخ طوسی و سید مرتضی و مرحوم صدو و اینا، اصلا گفتن این که ضروری دینه، مثلا بدیهیه که این جزء دینه، پس علاوه بر این وجدان خودمون این تتبع هم لازم. هر چند گزاره های ضروری، البته گزاره های ضروری اینقدر اندک هستن که نقشی تقریبا در فقه ندارن و هم اندکن هم غالبا ادله متعددی علاوه بر ضرورت برایشون میشه اقامه کرد. هم مثلا فرض کنید استطاعت در حج شده بدیهیات فقه هم دانسته شده بعضن، ولی خب کلی هم دلیل داره، اصل وجوب نماز کلی دلیل داره غیر از این ضرورت، خیلی نقش چندانی در فقه ایفا نمی کنن. اما خیلی وقتا علما وقتی یه مطلب رو میبینن که ضروریه دیگه اصلا ادلهشو بررسی نمی کنن، یعنی این که دیگه نیاز بررسی نداره ول میکنن میرن مسئله بعد. خب مثلا فرض بفرمایید تو بحث نمیدونم قبلا این مثال رو زدم یا نه، تو بحث نماز مسافر اصلا بحث نمی کنن که قصر اصل مشروعیت قصر مسافر اصلا بحث نمی کنن، شاید اونجا حتی ضروری هم نباشه فقط اجماع باشه، ولی چون اجماعه به چیز واضحی دیدن مسلمی دیدن، حالا تعبیر مسلم بهتره، اصلا بحثش نکردم. با اینکه دلیل زیاد داره ها، اصل مشروعیت الا ماشاءالله، شما هر روایت باب صلات مسافر ببینید دلیل بر اصل مشروعیت قصر تقریبا، اما بحث نکردم. بله
مشروعیت مشروط،
آره بله مشروط، بله واجب تاخیری، بله چون بعضی از احتسانون میگن مسافر واجب تاخیر داره بین این. اصل مشروعیت یعنی اینکه نماز قصر بخونه درسته، همین اصل مشروع.
برای اینکه شخص
سخت نباشه، ولو سخت نباشه، ولو بتونه چهار رکعتی بخونه، ولو هر چیزی. اصلی
که الان میگن کامله
چیه؟ شکست
نمیشه.
کسی نداریم، کسی نماز شکسته قطعا مشروع است با شرایط خودش، شرایط اختلاف داره. آره یکی میگه نمیدونم 45 کیلومتر، یکی میگه 40 کیلومتر، نه فرض بفرمایید با شتر یک نفر سه روز راه بره، این دیگه اختلافی که نداریم تو شیعه که قطعا اختلاف نداریم.
الان آقای
نه حالا مرحوم آقای صادقی بذاریم کنار، ایشون داستانش کلا متفاوته، یعنی آره ایشون اصلا بذارید کنار، نداریم متفق. آره نداریم تو به بعیده. نه خب اصل مشروعیتش حتی بالاخره آیه قرآنی که کسی انکار نکره، اینو دیگه هر کسی رو بگید داخل هست، اگر سفری که با خوف همراه باشه، سفری که با خوف همراه باشه، این دیگه آیه قرآنه دیگه. اون آیه صادقی هم این رو دیگه نتونسته انکار بکنه ببنه. حالا کار نداریم. حالا بیرسیم بله آره نه این بدیهیه هیچ، ما
همه گفتن دیگه، همه گفتن
ولی
هست.
ولی بدیهیه،
همه ضرورت نمیگه، همه گفتن هست،
نه همه اجتهادن گفتن هست. اینجا میگیم بدیهیه، سینه به سینه مثال زدیم، گفتیم سینه به سینه از زمان معصومین همه این بحث اصل نماز و اصل وجوب حج و اینها رسیده به زمان حاضر. خب من منظورم فقط ضرورت فقه مکتب اهل بیت نمیشه، مثلا از اهم داریم این خاص اسلام مذهب فقه فقه شیعه. خب
چرا اون نکته دومی بعد دو اثر خوب هم مراجعه کنیم، برای چی بود هم به خودمون مراجعه کنیم ببینیم به عنوان مثلا مسلمان اینو ضروری میدونیم؟
عرض کردیم که ممکنه یه مطلبی بدیهی بوده یک زمانی، بعد این بداهتش رو از دست داده باشه. شما وقتی مراجعه میکنید به کلام شیخ مفید و شیخ صدوق و شیخ طوسی و سید مرتضی تتبع میکنید، میبینید این مطلب برای اونها بدیهی بوده که از دینه، قطع پیدا میکنید که این جزء بدیهیات دین بوده که به مرور از دست رفته و الان برای شما بدیهی نیست، به این دلیله. چون میگم دیگه این سینه به سینه باید گذشته باشه رسیده باشه به ما. خب اون صدر سینه به سینه رسیده باشه نزدیکتر بودن، بس احتمال میدیم اونجا زیشتر قطع پیدا میکنیم که بدیهی بوده جز دین بعد. الان ما بهش نرسیم. حالا نقد و بررسی، شما بخواید ضروری دین رو، یکی ادعای ضرورت دین میکنه، شما بخواید نقد و بررسیش کنید چیکارش میکنید؟
الان یا
بله
اگه قدیم بوده
چی؟
اگه قدیم بوده باید آثار با خواهر تجیزی مخالف داره حالت اجماع و اثر باید
نه شاید
برم حقیه خلاف و نملا
ضروری، چون ضروریه اما به تصدیق مخواهر که ضروریه، یه ده ضروری بودیم که دیگه اصلا متعرضش نمیشه. مثلا شاید مثلا شیخ مفید گفته اصل وجود نماز ضروریه، ولی باقی اصلا نگفتن چون ضروری بوده دیگه.
نه الان نیست بگه ضروری، مخالفت نماز باشه
چی؟
میشه تازه عدم عدم خلاف میشه اجماع هم نمیشه. خب
نه
ولی این که هیچ
عدم و خلاف، عدم و خلاف با عدم تصریح هم قابل جمعه، یعنی کسی تعمل خدمت شما عرض کنم که متعرضش هم نشه، میگن عدم الخلاف، این خلاف نمیگن، ولی تو این باید ذکر کرده باشن و لازم نیست تصحیح به ضرورتش بکنن، مثلا بیان همه گفته باشن نماز کردن
ضروری، ما خواهیم بفهمیم ضروریه،
ضروری دین رو نمیشه اتا سر فاهم مثلا این که اوردن و بحث نکردن راجبش، فقط گفتن قبولش کردن رد شدن میشه.
این
که اهمه شخص رو بفرمید تأثیر تو بحث ما نداره، ضروری باشه ضروری فقه هم باشه مشکل محله، به نتیجه میرسیم. یه جوری باید باشه، یه جوری این ادعا باید جوری باشه که ما واقعا کشف بکنیم که اونها بدیهی میدونستن این رو، باهاش معامله بدیهی کردن. حالا نگاه کنید در نقد و بررسی ضروریات باید دقت کرد که ملاک ضرورت یعنی ملاک بداهت در اونها وجود داشته باشه. و مشکل این است که همه حرفای شما درسته، اما مشکل این است که گاهی وقتا یک حکمی که مورد تسالمه، که تسالم توی این فهرست هم نگاه کنید بعداً در موردش صحبت می‌کنیم، اشکال اینه که خیلی وقتا یه چیزی که مورد تسالمه، بدیهی نیست ولی قد تسالم، یا اجماعیه یا ضروری عقلاییه نه ضروری دین، یعنی یه چیزی که عقلا این رو بدیهی میدونن. فرض بفرمایید این که باید حکومت تشکیل بشه، مثلا این بعض عقلا بدیهیه، حکومت برای اداره جامعه داشت. اما اگر که خیلی وقتا این اشتباه میگیرن، ضروری عقلایی رو جای ضروری دین قالب میکنن، این اشکال پیش میاد. یا حکمی که ادله روشنی داره به عنوان ضروری تلقی میشه. نکنید دلیل واضح باشد، متعدد باشد، نتیجهش این نیست که حکم ضروریه. این اشتباه هم باز پیش میاد، یعنی حکم بدیهی نیست ولی ادله روشنی داره. ما بحثم اصطلاحمون اینه که باید اون حکم روشن باشه. مثلا خدمتتون بله. خب حالا مثلا این تمرین رو دقت بفهمید. مثلا گفتن که بل ذالکه، یعنی اصل تقیه من ضروری دین بلخت اساسم بالمصب کما عرفت من لسان الآیات ناطقت به مشروعیتها. چرا؟
چون که تطور نداره
چون کبرا رو داره میزنه، میگه چون آیات آمده باشه اینکه معنی نداره بدیهی باشه، دلیل نمیشه که بدیهی باشه. در حقیقت اشکالی که به ذهن میرسه همینه، چون که انه تصور شده حالا اون این مثال رو بذاریم کنار، چون با شما نمیخوایم مخالفت کنیم، ولی این تصور شده چون دلیل روشنی داره. من فکر میکنم مشکل این عبارت بیشتر اینه، دیده دلیل روشنی از آیات داره، گفته خب پس این که از ضروری دینه. اصطلاح ما از ضروری دین این نیست. دلیل روشن داشتن ممکنه این نظری باشه و قطعی باشه از دین، قبول، من به نظر رسیدم که قطعا از دینه، نه بل بداهه. این مثلا میشه نقد این. یا بعدی گفته از ثالث من واجبات تیمم مسح الوجه و وجوب و مسح الجبهت من محل الوفاق بین المسلمین بل هو ضروری و دین. توی تیمم مسح جبهه، گفته این ضروری دینه که توی تیمم باید مثلا دست روی این قسمت کشیده بشه.
دلیل ارائه نکردن،
گفتن ضروری دینه، بدیهیه. نه اصلا بدیهی که دلیل نمیخواد که نکن، اصل اصلا ضروریات یعنی دلیل نمیخواد، بدیهیه. بدیهی که دلیل نمیخواد.
اینکه از کجا من فهمیدم ضروری دینی؟ مثلا اون بالا گفت آیات ناطقه،
بدیهیه. میشه بس شما گفت آقا از کجا فهمیدی انسان ناطقه است؟ از کجا فهمیدی که آقا پاریس وجود دارد؟ متواترات مثال زدی، پاریس وجود دارد، این بدیهیه دیگه، همه میگن دیگه. مثلا فوقش میگه آقا همه گفتن دیگه. اینشون هم بهش میگه آقا تو از کجا فهمیدی تیمم؟ میگه بدیهیه دیگه، همه میدونن دیگه، همه دارن میگن دیگه. خب نه خب کهنهشون گفته محل الوفاق بین المسلمین دیگه، یا همه دارن میگن. خب مثلا همه دارن میگن دیگه، مثلا بدیهی شده.
نه خب ضروریه دیگه، همه دارن میگن دیگه، فرض دیگه داره.
همه دارن میگن به شکل بدیهی هم دارن میگن.
بدیهی هم دارم میگم. وقتی که ضروری دینی یعنی همینه توش هست دیگه.
آره. خب بخوایم حالا نقد رو بررسی کنیم.
نرسه میگه بعد میگفت از باب این که همه دارن میگنه.
آه منظورش همینه.
خود ضروری دین اینا رو داره دیگه.
آخه ضروری دین یعنی بدیهی از دین.
مختلفی داره. همون باره ضروری دین شما فهمیدید به این اصطلاح ما میگیم خب صحیح نیست که دلیلش روشن باشه. آنچه که دلیل از اون شما هست میشه یه احتمال داره که ایشون ضروری دین رو شاید یه اصطلاح دیگه ای ازش برداشت کرد.
فرض کنید به اصطلاح مادر حرف میزنه، حالا نقدش کنید.
وقت نه وارده که میگیم چیزی که دلیلش روشنه دلیل نمیشه
ضروری دین باشه. خب نه ممکنه ایشون نه اصلا بگه دلیلش، من میگم خود حکم ضروریه، نمیگم دلیلش روشنه. بالایی مثال قبل ظهورش این بود داشت به دلیل روشن تمسک میکرد، ما اشکال کردیم. این که نگفته خب پس نمیشه چه اشکال میشه. اون چیزی که به نظر بنده رسید و نقد این بیان این است که غیر از ایشون هیچ کس چنین ادعای بداهتی نکرد. این ارتکاز متشرع و فقها، ذهنیت متشرع و فقها با تتبع به دست میاد. اتفاقا هر کسی هم که گفته فقط از ایشون مرحوم عراقیه رحمت الله علیه، همه گفتن که این مسئله اجماعیه و مرحوم عراقی ادعای ضرورت کرده. یعنی چی؟ یعنی من این ضرورت بهش نرسیدم این بداهتو. همون حرفی که گفتیم. حالا نگاه کنید تو طول تاریخ مثلا فرض کنید 90% علما این بداهت رو نگفتن و کسایی هم که نقد کردن فقط از مرحوم عراقی نقد کردن، از خودش نگفته. یعنی چی؟ یعنی این بداهت بر من واضح نیست، یعنی این بداهت و این ضرورت محل تأمله. نه اتفاقا اگه قبول داشتن یا از طرف خودشون میگفتن یا میگفتن مرحوم عراقی اینو گفته و حرف خوبی هم زده ما قبول داریم، یعنی فقط بلا دویه مثلا میگه بله دوی علیه الاجماع یا بله ده ان عراقی علیه مثلا هو ضروری و دی
بعدش هم عبارتی بردن.
نه مثلا من مراجعه کردم، مراجعه کنید دیگه این وقتا اصلا عبارت تموم کردم. بعضی اینجوری نیست، خیلی اینجوری نیست، نه اشکال اینجوری هم نکردن ولی تاییدی هم نکردن که آره من این بداهت رو منم قبول دارم. و اتفاقا از عبارتشون معلومه که این بداهتی که به این شکل مرحوم نراقی نقل بکنه که بداهت در دینه، ما بهش نرسیدیم. و اینجوری اگه باشه خب این نقد به ایشون وارد میشه. خب بریم سراغ بعدی، تسالم. بریم تسالم چیه و فرقش با ذرت چیه. گاهی وقتا یک حکم جز بدیهیات دین مذهب یا فقه تلقی نمیشه اما مفادش مورد تسالم فقها هاست و نزاع و بحثی در صحت آن واقع نشده. میگم امر مسلمه، همه تسلم داره، همه قبول کردن این رو. بحثی آره ضروری بدیهی بود. اینه نمیگیم بدیه، میگن همه قبول دارن و اصلا ممکن خب ضروری هم ممکن استدلال هم داشته باشه ولی باز بدیهی باشه. بحث در این است که این اصلا محل بحث و نزاع و اینا نیست. گاهی حتی اینقدر پیششون مسلم بوده که به صراحت مطرحش هم نکردن، فقط مفروغون عهد گرفتن و پیشفرض مسائل قرار دادن. بدیهیه اون، اون بدیهی دینه. این بدیهی دین در موردش نمیگیم، میگیم نزد فقها مورد قبوله. مثلا فرض بفهم بله
اون چی داشت که بعد این بود شما گفتید اونجا میشه براش استدلال کرد، اینجا میشه براش استدلال.
اون بدیهی بود، این بدیهی نیست.
خب چیه فارغ؟
اون بدیهی بود، این بدیهی نیست.
چی شد که اون
آقا این خب ها چی شد؟ خب اون بحث اون گفتیم اون متواترات سینه به سینه و اینا اونجا هست، اینجا نیست. همه فقها ها این حکم قبول دارن. مثلا فرض بفرمایید عده وفات، مثلا عده طلاق، مثلا یا ادعا شده زنی که بچه دار نمیشه این عده طلاق داره، طلاقش که میدن با اینکه بچه دار نمیشه عده طلاق داره. خب این جزء بدیهیات دینه، هیچ کس ادعا نکرده بدیهی بودن. نگاه کنید بدیهی از دین رو کسی در مورد این ادعا نکرده که آقا سینه به سینه همه برای ما نقل کردن به شکل متواتر در طول تاریخ که آقا زنی که بچه دار نمیشه دی طلاق داره. این نیست، ضروری نیست، اما میگن ما جز مسلماتی، یعنی هر فقیه اینو قبول داره که بچه دارم نشه دی طلاق داره. اینو بهش میگن مسلم، همه مورد قبولشونه و اینقدر واضحه که خیلی وقتا اصلا بحثم نکردن، دلیلم نیمونن، گفتن این که مسلمات دینه و این تعبیر مسلم رو در این
توضیح.
نه اصلا بچه دار نمیشه، عقیم.
بله
یه عده طلاق دارد، مسلمه، بدیهی نیست. در این فرق بین یه مثال میزنیم برای فرق ضروری و تسالم. نه بین اسلام هم داریم. بله
بعد اثرش این نیست که من ضروری رو انکار کنم، حکم ارتدادی نداشتیم ولی مسلمه رو نیمونیم.
آره یکی از فرقایی که گفتن اینه، میگم باید بدیهی دین باشه دیگه. اون فرق
باید باری که داری تاریخ
مرمز باشه الان از میکنم فکر نه بله فرقش با چی فرمودید؟ اجماع یعنی همه این مطلب رو قبول دارن. اجماع مرتبه پایین تر از تسالمه. ممکنه بحث هم که خیلی اصلا بحث کردن، اما بحث کردن دلیل چه آخرش رسیدن به همین حکم، این میشه اجماع. مسلم خیلی وقتا اصلا بحث هم نکردن، اصلا پیشفرض گرفتن مورد قبول واقع شده حتی قبل از این که برن به تفصیل به ادله مراجعه کنن. و خیلی وقتا میگم اصلا بحث هم نکردن. این اصطلاح تسالم اینجوری به کار میره، یعنی یک مرتبه قوی تر از اجماع، یک مرتبه پایین تر از ضرورت. و
تسالم اینجوری نیست که بگیم فقهای ابتدایی معمولا برای تسلیم نمیارن، اگه دلیلی هم ذکر شده و مثلا بحثی شده تو فقهای متأخر بوده، ولی تو اجماعی ها نه، تو اجماعی ها از اولش هم یا طبیعیه یا ممکنه که استدلال و بحث بشه.
ملی این تفکیک رو من نمیتونم الان تصدیق بکنم. حالا بیش تعامل بفرمایید، منم بیش تعامل
بکنم.
خیلی حالا مسلم بودن یک حکم، هم یک حکم وقتی هم علما مخصوصا قدما اگه این رو قبول داشته باشن همه، خیلی وقتا منجر به قطع و اطمینان به حکم میشه، یعنی اونا پیششون مسلم بوده که این جزء دینه ولو بداهت به اون شکل نباشه. حالا راه جمع‌آوریش چیه؟ راه جمع‌آوریش رو بفرمایید.
بریم کتابشون.
بله این میشه گفت که میشه باز همون بحثی که کردید چیز هم میشه اینجا مطرح کرد. یه بار هست ما میخواییم خودمون تحصیل کنیم تسالم رو، بله باید بریم تک تک عبارات رو ببینیم، ببینیم اینجا اونو مفروغنن مسلم اصلا جای بحث نداره اینجوری در نظر گرفتن یا نه یه شک و شبهه اول داشتن که وارد شدن بحث کردن این آره مثلا بعد به نتیجه رسته، اینها میتونه با این تتبع به دست بیاد. گاهی وقتا تسالم رو دیگران بر ما نقل میکنن، میشه مثل اجماع منقول، یعنی هم تحصیلی داریم هم منقولی داریم. یعنی مثلا یکی نقل میکنه خیلی داریم جستجو کنید مثلا من المسلمات، حالا ما وقت نداریم جا اگه میخواست میتونستیم جستجو
کنیم.
شبیه همون اجماع منقوله، اشکالاتی تو اجماع منقول دارید و حجیت داره نداره اینجا همون حرفا هست. حالا ما بحث مفصلش رو می‌ذاریم برای اجماع منقول. ولی
اجماع منقول
اونم نیست. آره اینم جزء نقد، جزء نقد و بررسی میاریم که همونطور که گفتیم یه چیز مسلم و ضروری میگیرن یه چیز اجماعی رو مسلم میگیرن، اینم حد داریم از این چیزا داریم. جمع آوری بله تحصیل حکم مسلم در بین همه فقها ها واقعا بخواد مثل اجماع محصر تحصیل مسلم باید همه رو بریم تتبع کنیم.
ارسال مسلم میشه
همین یعنی این رو گفتن که اینو مسلم در نظر گرفتن، این بحث نکردن. آره
مثلا بدون اینکه برن اثبات کنن مسلمه، ارسال مسلمه رو گفتن، حالا برای اینکه مسلم باشه.
نه نه نه، ارسال مسلم یعنی اینو که قبول دارن این هم درست و مسلمه،
یعنی برایشون ثابت شده که آره. تسلمی رخ داده.
بله و اصلا بحث نکردن و پیش فرض قرار دادن. خب گفتیم
تحصیلش باید همه رو ببینیم یا همون چند نفر رو ببینیم، چون مسلم که چیزی نیست همه روز رو شیز کرده باشم، یعنی چند نفر رو کفایت
کنم در حدی که شما قطع و اطمینان داشته باشید که مسلمه بین همه فقه هاست دیگه. ممکنه بعد گفتیم مثلا
بزرگ عصر بگیم مسلمه
ممکنه شما ممکنه شما به این نتیجه برس. بعضی گفتن که مثلا سه نفر فلانی و فلان اسم آوردن، فلانی و فلانی و فلانی یه حکمی بدن، من قطع میکنم که حکم لوح محفوظم همینه. مثلا نه نه از احیا نه، از مثلا شیخ انصاری و صاحب جواهر و یکی دیگه نمیدونم شیخ طوسی هست. حالا بگ نمیدونم بگذاری، ولی حالا دیگه کنیم، این همون بحث اجماع منقوله. مثلا سه نفر از علما ادعا کنن اجماع هست، ممکن شما بگید خب من قطع پیدا میکنم از سه تا اجماع منقول. حالا اگه واقعا بخواد تحصیل به اون مطلب بشه باید آدم تتبع کنه. البته یه مشکلی ما اینجا داریم، تو اجماع هم مفصل خواهیم گفت، اطلاع از آراء بسیاری از علما به دلیل عدم دسترسی به نظراتشون امری غیر قابل تحصیل است، که اینو حالا توی اجماع بیشتر خواهیم پرداخت. اما ممکن است با مسلم بودن حکم نزد آراء بزرگانی که آثارشان به ما رسیده است، قطع یا اطمینان به مسلم بودن آن در بین همه فقها حاصل بشه. این قطع ممکنه. بله خب
آجای مسلم دیگه مثل اون چیز خودمون نمیشه بفهم، نه مثل اون ضرورت
نمیشه.
یعنی یکی از راه های ضرورت مراجعه بوده که شما خودش خودمون بفهم دیگه.
این چی؟ چی فهمیدی؟
یکی از این مثل ضرورت یکی از راه شما که خودمون بفهم به خودمون نگاه کنم ببینیم این ما قول مرفتی هست یا نه
اندما نه منظورشون این اند انگلیسی آخر ما بگذاریم دیگه کنی نیشم
نه
بزر
بپرسم
نه بچه بدیهی بود
بعد
برای اینکه مراجعه بکنیم، یعنی بعد علما رو مراجعه کنیم دیگه، خودمون
فقیه دیگه پیش خودش ببینه مسلمه
خود در حدی که در اون حدی که کار کرده تو فقه. بعد اگه واقعا اونقدر کار کرده باشه تو فقه
خیلی کار کرده، مالش بدیهی نگفت
بدیهیه
مسلمه.
بله تو نه تو بدیهی فقه میفرمایید. بله فقیه هم که بخواد به خودش مراجعه کنه باید در اون حد کار کرده باشه. بله اون هم همیتون. مثلا فرض کنید نگاه کنید مرحوم صاحب جواهر تو این پاورقی 89 اینجا آوردیم که مثلا رفته تحقیق کرده ایشون، این تتبع یک کل مصنف یعنی محقق صاحب چیز شرایط علامه هلی شهید محقق ثانی فاضل هندی و غیره هم کنون منن مسلمان. من این عبارت اینا رو رفتم یکی یکی دیدم، از این به دست آوردم که از اینا استظهار کردم که اینا همشون میگن از مسلماته.
خب لابد دلیل نیاوردن
که ایشون اینجوری. خب نه ما نداریم چه جوری فهمیده، ولی صاحب جواهر میگه من فهمیدم از عبارت اینا این حرف رو مسلم میدونن.
مسلمات
از مسلماته، این حکمی که محل بحثشونه. حالا بحث وضوء بعدا مراجعه کنیم. آره بعدا مراجعه کنیم. اون حکمی که تو بحث وضوء میگه من اینا رو که نگاه کردم دیدم این حکم رو از مسلمات گرفته.
بگید نجات
شما که تمام بریم حالا من بعد متن میدم خدمت. بله نقل، اما تو بحث نقل مسلم بودن حکم در بین فقها مانند اجماع منقول با شرایطی میتواند قطع یا اطمینان یا ظن معتبر به تسالم را حاصل کند. اگه اجماع منقول مثلا قطع بیاره یا اطمینان بیاره یا ظن معتبر باشه، اجماع منقول بحث داره دیگه، همون بحثا اینجا هم در نقل مسلمات مطرح. اما نقد و بررسی، حالا یکی میاد سه صاحب جواهر مثل شیخ انصاری میگه آقا این از مسلماته، ما میخواییم دلیل رو نقد و بررسی کنیم ببینیم صحت و سقمش چگونه است، صحیح است یا صحیح نیست. شما چه جوری نقد و بررسی میفرمایید؟
اگه گفته باشه از مسلمان،
آره
میخواییم نقضش کنیم که مسلمات نیست مثلا. آره
نه ببینیم درسته یا غلطه این ادعا.
ما هم باید تصور کنیم.
بله دیگه
دو طرف باید تصور کنن، چون اونی که میخواد اثبات کنه چون
اون نه.
خود عدل یافتن عدل، خود عدل فقها هم نه، خود مثلا روایات نمیشه
روایت مخالف پیدا کنیم بگیم دلیل بر اینه. احراز مشهور داره، اصلا احراز مشهور که هیچی، اصلا خلاف مسلمات دینه
دیگه.
روایتی که خلاف مثلا ما روایت داریم مثل بر کفش داریم، میگن خلاف مسلمات دینه، مثل عدل خفنگ، این اصلا از مسلمات دینه، میگن تقیه یه میزنش کنار روایت خلاف مسلمات.
ولی من چون
تو جنگ و اینا میکنم نکردم.
حالا محل بحث، چون سوالی که داره اون روایت اونجور که تو ذهنم هست، سوال در شرط جنگ نیست. خب یافتن نقد و بررسی، یافتن مخالف یا حتی فقیهی که حکم را مسلم و مفروغانه ندانسته، نظرش همینه ها، اما نگفت گفت مسلم نیست، حتی اون رو گفته مسلم نیست، یا اینکه جوری بحث کرده این رو از مسلمات ندونسته، بالا پایین کرده دلیل ها رو فلان کرده، میگه آره بعد بالاخره با این ادله ناچاری مثلا اینجوری بحث کرده، این نشون میده که این حکم مسلم نیست، دلیل بر بطلان ادعای تسالم. پس شما مثلا یه ادعای تسالمی بشه شیخ طوسی مخالفت کرده باشه، یعنی مسلم نیست بین فقها. تسالم یعنی همه فقها اینو قبول دارن، خب شیخ طوسی قبول نداره. یا مثلا شیخ طوسی بله مسلم از مسلمات فقه که میگن، یعنی همه فقها، کسی که فقیه باشه اینو قبول مورد قبولشه. بازم تاکید میشود که وجود ادله روشن بر حکم دلیل بر مسلم بودن آن نزد علما نیست. بازم نگیم خب دلیلش روشنه، خب این که مسلمه مثلا از مسلمات دینه، اینجوری نباید گفت. حالا بریم سراغ تمرین. ادعای تسالم اینجا رو مرسیم، گفتن از مسلمات از زنی که با عمل جراحی رحم خود را خارج کرده ادعای طلاق دارد. از مسلمات نه، نگاه کنید بخواییم بگیم این اصلا بخواییم دلیل بیاریم برای ادعای طلاق، میگم آقا اصلا این که از مسلمات فقه همه قبول داره،
این هم میتونه بگیم این که نرکی حامله نیست ادعای طلاق دارن،
رحمش هم لازم نیست داره بیاره. نه الان محل بحث ما زنیه که با عمل جلایی رحمش رو در آورده. خب
شما اگه هم
حالا
یه نظر دیگه این میخواست باشه،
این از مسلمات به نظر شما؟
این مثلا فرض بگیم از مسلمات.
نه نه فرض نگیرید. واقعا این از مسلماته. الان نقد بررسیش کنید.
بگی مثلا چون که مثلا زنی که مثلا نوصل شوهرش رو ندیده و میدونیم من مثلا ارتباط دینیم شوهر دیگه،
یه مثال دیگه است. مثال عوض نکنید.
نه میدونم. بگیم از اونجایی که اونجا هم ادعای طلاق داریم، خب اونجا هم داریم دیگه.
شما دارید دلیل میارید. اجماع نهایتش میشه اجماع. یعنی من فتوام اینه. ولی مسلم یا کنی مسلم غیر از این که من دلیل دارم که ادعای طلاق داره، دلیلم مقایسه با
اونو معید دارم، ولی که مسلم بودن این چیز طبیعیه.
خب حالا ما میخوایم این مرسا مسلم نیست اصلا،
زن مفقود اگر همین
اصلا نیاز مراجعه هم نداره،
زنش ارزگی داره، شوهرش زنده است یا مثلا مرده،
اصلا این حرفا نیاز نیست آقای استیجن. چیزی که به ذهن من میرسه، آقا میخواییم نقد کنیم این دلیل رو، چیزی که به ذهن من میرسه چیه؟ یا آقا جون شما میگید از مسلمات یعنی چی؟ یعنی همه علما قبول دارن دیگه.
همین الان خودم یکی از علما مخالفم.
نه بابا، اصلا این مسئله که زنی رو با عمل جراحی رحمش رو در بیارن مال متأخر، زمان متأخر، اصلا قدیم اگه بوده شما میگید مسلمه، یعنی شیخ طوسی و شیخ مفید و نمیدونم علامه علی و محقق علی و همه اینا این رو مورد قبول داشتن، اصلا این مسئله تو ذهنشون نبوده، اصلا این مسئله مطرح نبوده که بگیم آقا همه اینا قبول داشتن. بفرمایید.
میگم به اندازه موضوع خودش باید فقها در موردش نظر ما که میدیم در
موضوع یه موضوع دیگر رو مطرح کردن چون میخواد بگید خب آها میگه اگر اونو قبول دارم پس اینو قبول دارم.
میگم از اون فقهایی به بعد که رحم ها خارج شده از اینجا باید ما بیایم نگاه کنیم ببینیم مسلم بود یا نه، نبینیم شیخ توصول رو
میشه از مسلمات فقه مسلمات فقه نیست نه مسلمات
بدونید
یعنی مسلمات مورد قبول، این میشه مورد قبول علمای حال حاضر مقبول.
آقا موضوع مطرح نبوده،
همین رو میخوام بگم، چون موضوعش مطرح نبوده شما نمیتونید بگید تسالم فقهه، بگید تسالم متأخرین به قول بعضیا، بگید که متأخرین هم اتفاقا اینا هم متأخرین هم متسالم نداشتن، برای همین هم کلی دلیل آوردن، برای همین هم کلی دلیل آوردن. ولی
اینو داخل در تعریف تسالم نکنید، چون که اصلا با ارزش معرفتی نداره این عدم شکل گیری تسالم شیخ طوسی و محقق هدی وقتی موضوعش از ما میدونیم این اصلا بهش فکر نکرده،
اصلا مطرح کرده بودن میشون رو دیگه
اصلا مگه ما نمیخوایم برای ارزش مثلا معرفت شناسی هر دو حجیت بررسی کنیم؟ خب ما اصلا ندیدم، ولی الان این بهترین دلیل نیستش که مثلا برای فرد الان هر فقیهی دید حکم کن، الان هر فقیه کسی که مشیش داریم نشه شیخه، کسی که همه آرای علما رو میده بعد فتوا میده، شهرت رو میده بعد فتوا میده، همه اینا با هر مسئله که به آهی که داشتن الان نسبت به این مسئله هم
الان این شخصی که اولین بار که این مسئله رو بررسی کرد دلیل آورد برای این حکم، پس مسلم نبود برای اولی نفر. نفر دوم که اومد بررسی کرد دلیل بررسی کرد پس مسلم،
همه علانی با دلیل بررسی کردن، ولی الان من
پس بین الان هم مسلم نیست.
من که الان
خب اینو بگم
میگم که میبینم که مسلم
نه 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 نه، چون با اینو مفروغن ان ارسال مسلم نگرفتن آقای وزیری،
اونا نگرفتن ولی من دیگه میتونم بگیرم.
نه چرا بتونی بگیری؟ اونا استدلال کردن، میشه نهایتش میشه اجماع متأخرین، که اجماع متأخرین فقط میشه از این که تو بین قدما اصلا مطرح نشده قدم اول، اصلا مسئله نبوده، بعد که مسئله ایجاد شده اتفاقا سوال جدی بوده، اصلا مسلم نبوده، بحث کردن هی بالا پایین کردن، بله مثلا فرض کنید اجماع متأخرین اجماع حال حاضر بر اینه، اما ممکنه شما برید بفهمید که اصلا یه جای کار ایراد داره، یک استدلالشون غلطه یا مثلا یه دلیل بهش توجه نکردن.
باشه اینا مثلا مسلمات هیچ کس بحث داشتن کردن دلیل نمیدونه، یه دفعه مسلم متولد شده
بحث خیلی وقتا اصلا مسلم متولد شده گاهی وقتا
خیلی وقتا برای یه وقتشی بلن الان فقه هایی که الان من نه. میخوام مثلا در عرض ناینی هم اینو بررسی کنم، کلام ناینی هم میبینم باز نظرم همینیست، عراقی کلام مثلا خوبی هم میبینی باید نظرشی
خب یعنی نه یعنی چون اینا میگم اجماع متأخری میشه دیگه مسلم نمیشه، مسلم نمیشه یکنید مسلم
دیگه برای من نه برای خودشون، چون که اونا استدلال کردن
احسن پس
که من میام بعد از اینا
هستم احسن، پس مسلم فقه نیست، مسلم شخصیه، تسالمی که ما میگیم تسالم فقه نه تسالم شما، این که میشه قطع شما اونم تسالم شما نمیشه به جوری تسالم، همه سلم دارن نسبت بهش، حالا روش تعامل کنید
نوع مزاد مسلم
نمیشه درش
داره، قابلیت تسالم رو نداره، چرا همیشه که شروع بعد استدلال
مثلا اون تسالمی که اونا کنیه تسالمی که ما مثال بزنیم یعنی هیچ کس توش بحث نکرده، تسارنامه هیچ
کس توش بحث نگرده، تسارنامه ممکنه ولی از لسانشون هم برمیاد با اینکه میدونن مفروغ و ننه مسلمه چیزه، حالا دلیلم برای ذکر کردن، یعنی نه جدی وارد نشدن که آقا ما شبهه داریم دلیل بیاریم این میشه اون میشه. این خیلی فرق میکنه. خب مثال بعدی، آقا مثلا گفتن که صحت الانجبار یعنی انجبار ضعف به شهره و هو من المسلمات عند الفقها. اینم مثال آخر. مهم نیست، شما بگید ضعف سند. اصلا نقدش این است که ما تتبع میکنیم این بعضی مخالف هم میشه مسلم نیست. این رو مثلا مرحوم بهبهانی توی مصابیح الظلام ادعا کرده، اینم نقدش. ما خدمتتون عرض کنم که اینجوری، ما خدمتتون عرض کنم که اومدیم چیکار کردیم، بحث استدلال به ضرورت و استدلال به تسالم رو مطرح کردیم و روش نقدش هم گفتیم. حالا اگه خودمون بخوایم استدلال بچینیم برای ضرورت و تسالم چجوری باید استدلال بچینیم، و اگه خواستیم نقد رو بررسی کنیم، مثلا تو کلابات علما مثلا مرحوم به بهبهانی اومده اینجوری استدلال کرده به مسلمات مثلا یا مطرح کرده، چجوری میشه نقد رو بررسیش کرد؟
مرحوم بهبهانی ادعای انجبار کردن دیگه.
بله دیگه، انشالله از این به بعد هر جا مثلا دلیل عقلی دیدیم در فقه، دلیل به ضرورت دیدیم یا دلیل به تسالم دیدیم، راه نقد و بررسیش هم انشالله که اینا باشه که گفته شد. باز دوستان تعمال بفرمان، بنده هم دیگه فرمایشات بزرگواران تعمال میکنه، ببینیم انشالله. اللهم صل علی محمد.